در این سن و سال
داره
که
فشار
احتمالا
میاد.
پدر بزرگه. ببین بحث گرونی یه طرف، بحث اینه که شما میرید یه دفعه مثلا یه جنسی رو میخوای بخری، فکر میکنی که مثلا قیمتش اینه، بعد نمیتونی برمیگردی. چقدر شرمنده یه زن و بچه هاشون هستن این روزا افراد. این احساس حقارت اذیت کننده است و اثرش میمونه. وگرنه حالا مثلا مردم جنگ رو دیدن، مشکلات اقتصادی مختلفی رو دیدن، الحمدلله آزمون رو هم خیلی خوب پشت سر گذاشتن. اما ما داریم بحث روانشناختی میکنم، من اینجا یک روانشناسم، دارم میبینم چه اثری داره اگرم اشاره میکنم به مسائل و مشکلات اقتصادی. از این دیدگاه دارم، از این زاویه دارم نگاه میکنم و چه
بله.
اثرات تربیتی داره. یعنی یک حرکت اقتصادی، یک حرکت ساختاری ممکنه که اثرش 10 سال دیگه، 15 سال دیگه در یک جوانی که میاد در جامعه ما ببینیم و حواسمون نیست. یعنی همین بحث اشتغال، خب از دیدگاه روانشناختی یک نوجوان وقتی که به سن نوجوانی میرسد هویتش کامل میشه که بداند چه کار است. الان چند درصد از نوجوانای ما وقتی که به سن نوجوانی رسیدن میدونن چه کار هستن؟ یعنی وقتی که خودش رو شناخت به سن 15-16 سالگی رسید، تازه شروع نگرانی هاشه. نمیدونه باید چه کار بکنه، نگرانی های پدر و مادرش رو داره میبینه. و بعد بحث اشتغال یکی از زوایای هویت یابیه، اینکه اینقدر اهمیت داده شده به اشتغال، نه فقط توسعه اقتصادی، نه فقط رفاه، بلکه اثر تربیتی داره و اثر تربیتیش برای ما خیلی مهمه. در منابع اسلامی هم ما این رو دیدیم و این احساس حقارت، این احساس بی‌ارزشی تبدیل به عقده میشه. عقده هم که شد، ما دیگه نباید انتظار داشته باشیم از نوجوانمون که با ایمان باشه، نماز بخونه. چون ببینید باید یک تعادل روانی وجود داشته باشد و بعد صحبت از تعالی کنیم. ایمان تعالی بخش برای انسانه، اما یک انسانی که
تعادل
بله، اگر انسانی که متعادل نباشد انگشتانش رو به تعبیر قرآن میذاره تو گوشش که حرف حق رو اصلا نشنوه، یعنی به تعادل نرسیده. وقتی قرآن میفرماید کفار یا منافقین انگشتاشون رو میذارن تو گوششون که حرف حق رو، یعنی این فرد از نظر شخصیتی به تعادل نرسیده که بخواد سخن تعالی رو بشنوه. پس ما خیلی مسئولیت داریم، مسئولین خیلی مسئولیتشون سنگینه. بنابراین نمیتونیم صحبت تربیتی بکنیم، نمیتونیم صحبت از آرامش در خانواده بکنیم، بعد مسائل ساختاری و اقتصادی و اینها رو بهش نگاه نکنیم. من الان توی کلینیک مشاوره میدم، بعد کار به یه جایی میرسه که میبینم بابا همه عوامل ساختاری داره دخالت میکنه در جنگ و گریز این زن و شوهر. یعنی اینا اگر یک زمینه اقتصادی اولیه و ابتدایی داشتن این مشکلات رو نداشتن. در خیلی از موارد ما نگاه میکنیم، وگرنه عامل طلاق مثلا در سال 93 یا 94 که من نگاه میکردم اولویت دومش فقر نبود، این فقر باعث ایجاد طلاق شده. خب یه جمله گفتید آقای هدایت‌فر، دیگه پرونده باز شد. اینا خیلی مهمه، یعنی در تربیت تأثیر میذاره، در ایمان، در دینداری تأثیر میذاره، باید حواسمون باشه. حتی خانواده ها، حتی پدر و مادرها هم باید توجه داشته باشه.
بله خیلی خوب، یه پیامک آخرم تو این بخش بخونم. خانم فاضلی از قائمشهر گفتن علت این که بعضیا جدال میکنن با مردم خب برمیگرده شاید به اخلاق طرف مقابل. حالا چطور برخورد بکنیم مهم هست به نظر من. در این موقع داشتن سعیست، تحمل، صبر و سکوت بهترین راهکار هست و خودشون گفتن جایی که ممکنه جدالی به وجود بیاد تلاش کردن که اون محل رو زودتر ترک بکنه.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، هم دمی با هر خس و خاری نمی آید.
من دو تا عروس دارم که یکی عروس من سید هست. من به خاطر عید قدیر اینا رو دعوت کردم، اطعام کردم، بعد گفتم به خاطر عیدی مثلا یه مبلغ کمی به همشون دادم، بعد به اون سید یه مقدار بیشتر دادم، گفتم اینم مثلا کادو و اینا. بعد یه تو طفل نوزاد مثلا 6 7 ماه هم بینشون بود، به اون ندادم که مال اون یکی عروس ناسید من بود. بعد این عروس من الان برای من مثلا ناراحتی میکنه، میگه تو منو تغییر کردی، من نمیدونم آیا مقصر منم یا اخلاق رفتار من بده، من میخوام این کارشناستون اینو برای من روشن بکنه.
بله خیلی ممنونم از شما خواهر بزرگوار از اینکه همراه هستید و سوالی طرح کردید. حالا در کنار طرح ادامه بحثشون آقای دکتر به این موضوع هم خواهند پرداخت. خواهش میکنم.
ببینید ما یه مثلثی رو دیگه از واژه برادر استفاده نمی‌کنیم چون بار مثبت داره، ما میگیم یه مثلث. یه مثلثی در کلام امام صادق بیان کردیم که دورویی و ستمگری و خودپسندی، گفتیم این باعث کینه و عداوت و دشمنی میشه. یه مثلث دیگه مبتنی بر یک حدیث دیگه ما معرفی میکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن من سوء الاختیار مغالبت الاکفا، میخوام به این سوالم پاسخ بدم با استفاده از این، و مکاشفت الاعدا و مناوات و من یقدر علی الذرا. میفرماید این سبک بدیه که بر همتایانمون غلبه پیدا بکنیم.
بله.
بر باجناقمون غلبه پیدا کنیم، همش تلاشمون بر این باشه که بزرگتر باشیم، تلاشمون بر این باشه که جلوتر باشیم، بیشتر پول داشته باشیم، حکومت بکنیم، مدیریت بکنیم فامیل رو، دیگران رو مدیریت بکنیم. خب اونا هم میخوان تو رو مدیریت بکنن. این خلق و خو رو بذاریم کنار که من این توانمندی رو دارم که فامیل رو مدیریت کنم، این توانمندی رو دارم دیگران رو مدیریت بکنم، غلبه داشته باشم، یا توی فضایی که وارد میشم همه به من توجه
کنن. اونام همین حسو دارن، یه جای این دوتا حس دو باهم دیگه برخورد
میشه. این یه ضلع مثلث. یه ضلع دیگه فخر فروشیه، یعنی منازعه و دشمنی نه در ظاهرا ولی در ضمن فخر فروشیه، که من مثلا حضرت میفرمایند از تعبیر مناوات استفاده کردم، مناوات یعنی ستیزه کردن از راه فخر فروشی، که من این قدرت رو دارم، من این توانمندی رو دارم، هی به رخ دیگران بکشیم. و بعد مکاشفت الاعدا، یعنی اینکه دیگه دشمنیمون رو در ظاهر ابراز کنیم. پس ببینید یه مثلث این در این حدیث هست، ستیزه کردن با فخر فروشی، غلبه کردن، گرایش و میل داشتن بر اینکه ما به دیگران غلبه کنیم. و در آخر هم ضلع سوم دشمنی ها رو ظاهر کنیم. این تشکیل یک مثلث شخصیتی و رفتاری میکنه که باعث میشه که دشمنی زیاد بشه. حالا ببینید در یک حدیث دیگه بحث حسادت رو مطرح کرده که اونجا خیلی ظریف تعبیرهایی رو به کار برده حضرت امیرالمومنین علیه السلام و میفرماید که الحقد و شیمت الحسده، کینه توزی، کینه ورزی اصلا روش و منش حسودان هست.
بله.
این حسادت اینجا با اون سه تا مثلث ارتباط برقرار میکنه. وقتی که فردی بخواد غلبه پیدا بکنه و این غلبه پیدا کردنش هم از طریق فخر فروشی باشه، بگه که من برترم، و بعد دشمنیش رو ظاهر بکنه، انگار این سه تا مثلث مبتنی بر پیگیری حسودانه، حسودان این روش رو دارن. حالا ما برای اینکه این دشمنی رو کنترل بکنیم باید بیایم سراغ چی؟ سراغ اینکه حسادت رو کنترل کنیم، حسود نباشیم. حسادت هم دو تا جنبه پیدا میکنه، یه جنبه فردی داره که خدای نکرده من حسود هستم، چجوری این حسادت رو در خودم کنترل بکنم. حسادت واقعا قرین حقد و کینه توزیه، یعنی هر جا صحبت از حسادت میشه اون چیزی که به ذهن تبادر میکنه و میاد اون کینه ورزیه.
بله.
اینکه که در خودم حسادت رو کنترل بکنم، یکی اینکه در بین جمع سعی بکنم کاری انجام ندم که حسادت دیگران تحریک بشه، حس غلبه کردن بر دیگران تحریک بشه یا دیگران تحقیر بشن. حالا در معطوف به سوالی که خواهرمون مطرح کردن میخوام این رو بگم، اگر ما کاری بکنیم که ببینید این حسادت زمینه هاش در هر فردی هست، اگر کاری بکنیم کسی احساس حقارت بکنه بعد از اون طرف تحریک بشه برای این که بگه خب منم هستم، این در حقیقت داریم حسادت رو تحریک میکنیم. پس باید از این گونه رفتارها ما مراقب باشیم که پیشگیری بکنیم. ما انتظار داریم که افراد مثلا در خانواده ولو اینکه یکی سید هست، ولو اینکه یک ویژگی مثبت داره، اما چون همه در کنار همدیگه جمع شدن و یا جاری همدیگه هستن، حالا به تعبیر خودمونی، یا باجناق همدیگه هستن یا برادرهن، در یک جلسه اگر قراره یه چیزی توضیح بشه به شکل مساوی توضیح بشه.
بله.
خصوصا برای بچه ها اگر فردی، یعنی کسی از فرزندانمون ویژگی مثبتی داره، جایگاه مثبتی داره، اون تقویت کننده مثبت رو، اون پاداش رو که میخوایم خاص این فرد در نظر گرفتیم و میخوایم بهش بدیم، این رو در خفا و پنهانی بدیم. چون به هر حال اینها زمینه ساز اون گرایش به غلبه کردن یا زمینه ساز احساس حقارت هست و ممکنه که حس حسادت رو برانگیخته بکنه. و اینجا نمیتونه بگیم طرف مقابل مقصره، یه رفتاری اتفاق افتاده زمینش بوده و ناراحت شده
که طرف حس تبعیض بهش
داشت. حس تبعیض، تبعیض همیشه اذیت کننده است. حتی این را عرض بکنم که تحقیقات علمی در بین حیوانات هم نشون میده که تبعیض رو میفهمن اونا.
عجب.
یعنی نسبت به تبعیض در بین حیوانات هم هست که واکنش نشون میدن. اتفاقا احساس این که در حق من تبعیض شده، این از اولیه ترین واکنش های روانیه که در حیوانات هم وجود داره و ما نباید انتظار داشته باشیم که در جایی که چنین چیزی اتفاق میفته طرف مقابلمون بگه که، یا بهش بگیم که نه شما حق نداری اعتراض بکنی، خب ایشو سادات، شما سید نیستی. خب این در اون جلسه این حرف حرف قابل انتظار نیست. باید رعایت بکنیم این موارد رو، اگرچه برای اینکه به شکل فردی همین حسادت رو کنترل بکنیم، این حس غلبه بر دیگران رو کنترل بکنیم. این نکته‌ای دارم که در بخش بعدی بهش اشاره میکنم.
بله خیلی خوب. این نکته‌ای که حالا هست، حالا ارتباط پیدا میکنه، ایده قدیر، ایده سعید قدیر، ایده همه شیعیان هست. بله. مختص سادات نیست. حالا یه شرایطی هست که ما ساداتی که وابسته به خاندان پیامبر هستن اکرام میکنیم، اما قاعدش اینه که جامعه مسلمین همه به هم دیگه تبریک میگن، همه به هم دیگه عیدی میدن. و اگر به قول شما تلاش بکنیم که وقتی در منظر و مرعای دیگران هستیم، به خصوص نزدیکانمون، مراقب باشیم که حالا گویین که ما این قصد رو نداریم که تبعیض قائل بشیم، یا غفلت یا به هر شکلی اتفاق میفته باعث میشه که دیگران نسبت به ما دید بدی پیدا بکنن، اون اختلافا به وجود بیاد.
اگر همدلی تقویت بشه، همدلی یعنی این که نگاه کردن به موقعیت و موضوع از دید دیگری. وقتی که بچه‌ها در کنار هم نشستن، روز عیدی، حالا عید نوروز، عید قدیر، هر چی، و پدر بزرگی یا یه بزرگ دیگری داره عیدی میده به یکی مثلا 10,000 تومان، حالا نرخ تعیین نمیکنم، مثال میگم، به یکی 10,000 تومان میده، به یکی 5,000 تومان میده، به یکی 2,000 تومان میده، ما اگر همدلی رو در خودمون تقویت کنیم، بریم از دید اون بچه‌ها نگاه کنیم به این موضوع، اینطوری نیست. اینکه امیرالمومنین میفرماید که اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین غیره، وقتی که شما باید میزان قرار بدید، کلاه خودتون رو قاضی بکنید، یعنی که خودت رو به جای اون بذار.
بله.
ببین واقعا بغل دستی 10,000 تومان عیدی گرفته، حسش واقعا حس یکسانیه با اینکه تو 2,000 تومان گرفتی. معمولا این اتفاق نمیفته و باید مراقب این گونه رفتارها باش.
بسیار خیلی متشکرم. 9:44:15 است از رادیو ماره صبح روشن رو میشنوید. بخش نمایشی برنامه آماده است.
حشمت آزموده، فرزند غلام
کوچیک شما، جناب بازپرس،
در خدمت شما هستیم.
حشمت آزموده، حرف حساب تو توی بند چیه؟ برای چی دو روز یه بار با هم بند یاد درگیر میشی؟
جون عزیزی، شما واسه اینکه رو مخ حسابم پا برهنه دارن رژه میره، من کاری بهشون ندارم.
تو بیرون 70 مورد شکایت به واسطه درگیری داشتی.
71
بست نیست که تو زندانم ادامه میدی؟ چرا زدی سر مسئول بندو شکستی؟
عرض کردم خدمتتون واسه اینکه به صورت خیلی نافرمی رو مخم بود، وگرنه جون شما جون جناب باسپورس، من خودم باشه به کسی کار ندارم، من با همه رفیقم.
چرا با ملاقه کوبیدی تو گیجگاه مسئول آشپزخونه زندان؟
ای نامرد، اومد گفت واسه خاطر اینکه غذا شور شده بود. غذا شورم رو حساب منه دیگه بابا.
خب چرا وقتی انداختنت انفرادی با لگد رفتی در سلول و قرش کردی؟
شما رو بندازن توی یه جای تنگ و ترش، حالت بد نمیشه، اعصابت خورد نمیشه. خب منم همینه، اونجا جام تنگ بود، اعصابم خورد شد، رفتن رو اعصابم، با لگد زدم تو در، جام باز شه، اونجا تنگ بدم میاد.
صدا تو بیار پایین، تو زندون همه بدن و باهات دشمنی دارن.
همشون.
چرا بیرون که بودی با هیچ کس نمی ساختی و با همه درگیر می شدی ها؟ واسه چی با چاقو شوهر خواهر تو خط خطی کردی؟
بابا شوهر خواهر خودمونه دیگه، اون که دیگه ناچس پولمو نداد دیگه. بهش گفتم ببین بیا پول منو بده، رو مخی رو عصابی. بهش گفتم، گفتم کرم پول منو بده، گوش نکرد لامصب. منم
معلم مدرسه بچه تو چرا با ماشین زیر گرفتی؟
20 نمیداد، مام خونوادگی عاشق 20یم. شما معلمی که به بچت 20 نداره چه کارش میکنی؟ حلقاویزش میکنی؟ ما نکردیم، ما دو چپ و راست پیش زدیم.
دستگاه بازی پلی‌استیشن رو چرا از پنجره پرت کردی بیرون که بخوره تو سر یا آبر و ضربه مغزی بشه؟
دستگاه؟ پلی‌استیشن؟
بله.
باز خاطر داورش، داور پلی‌استیشن هم به نفع میگیره آقا، همه جا علیه منن. تو بازی اومدی کارت قرمز داره میده، منم دستگاه رو پرت کردم بیرون.
اون که وجود خارجی نداره اصلا.
رو مخ که بود.
همسایه هات هم که ازت شکایت دارن، گفتن که هر روز ساعت 6 صبح با صدای بلند به ساعت رومیزی خونت فوش میدی و دریوری میگی. از مردم سلب آسایش کردی آخه.
از بس که صداش به جون شما هاره، وقتی میخواد آدمو بیدار کنه خیلی ناجور میره رو مخه. دیدی 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 دیدی
دیدی
ساعت خودم بخوردش کردم.
شما مثل این که آدم و غیر آدم برات فرق نداره، با همه درگیری و دعوا و خصومت داری. آره
نه جناب باسپورت، کی گفته این حرفا؟ اینا همه شایعه است، میبندن به ما. اتفاقا به جون عزیز شما، من با خود شخص شخیص خودم خیلی هم با هم خوبیم، خیلی هم با هم رفیقیم، خیلی هم با هم کنار میایم، خیلی هم خودم رو دوست دارم.
تو بیجا کردی. پس این پرونده خودزنی چیه که اینجا روی میز منه؟ نکنه خودت هم رو اعصاب و مخ خودت بودی ها؟
نداشه من فعلا که شما بد جوری رفتی رو اعصاب من
ها؟
یکی دو ساعتیه داری نوار مغزیمو بالا پایی میکنی، هی میخوام به رو خودم نیارم، نمیشه. شیطونه میگه این بیخ خیرت اینجوری بگیرم فشار بدم جوری بزنم که دیگه ننتم نشناسته.
بله، بعضی از آدم هم اینجوری هستن دیگه، خودشون روی اعصاب خودشون هستن، با دیگران مشکل دارن، با ساعت مشکل دارن، نمیدونم با مردم کوچه و خیابون، با همه چی مشکل دارن. و اینا هم زمینه‌های کینه و عرض کنم که دشمنی و عداوت با دیگران رو براشون به وجود میاره. ممنونیم از دوستان ما در تهیه نمایش. انشالله ما در هر برنامه تلاش میکنیم این نمایش کوتاهی رو در ارتباط با موضوع برنامه خدمت شما تقدیم بکنیم. آقای خورم بگه از نیشابور پیامک فرستادن که بعضی از آدمای پرخاشگرشون برمیگره به زمان بچگی طرف، موقعی که بچه بوده تو بد اخلاقی و نامهربانی و محیط بزرگ شده که باعث به اصطلاح پرخاشگری شده. 990-49-64 گفتن من خیلی صبرم زیاده، همه با من کینه دارن و من کینه تو دلم ندارم، خشمگین نمیشم، هر کسی من بدی بکنه در واقع به خودش بدی کرده. خانم رازی خرم از شهر کرد گفتن یه دلیلش که به نظرم دلیل عمدش هم هست، نداشتن آرامش درونیه. در نظر گرفتن خدا و سعی در داشتن تقوا و خدا ترسی باعث میشه این رذیله کم کم از بین بره.
این بستگی به این داره که اونا کلن از معنویات و از آموزه های دینی به دورن، بعد این که شرایط محیطشون طور بوده که خانواده بزرگ شدن که پدر مادرشون پرخاشگر بودن و این اصلا به طور وراثت یا به طور اصلا ژنشون وجود داره، این دست به دست پدر مادر که اینطور بودن تو اون شرایط بزرگ شدن، بعد خودشون دوباره اینطورن، بعد دوباره فرزندانشون همینطور دست به دست این پرخاشگری و این شتازدگی و این شاید افت کلام نداشتن در وجود اینا هست، کنه خانواده تن اینطورن.
خود برتربینی، عدم اعتماد به نفس و حسادت و آستانه تعامل پایین باعث بحث و جدال میشه و خودشون رو تحقیر میکنن نه طرف مقابلشون رو. 913-49-52. آقا میسم از عراق گفتن که به نظر من بیشتر از همه دلایل تربیت و نوع برخورد پدر و مادر با فرزندان هست که میتونه زمینه ساز جدال و خصومت با دیگران بشه.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری.
9:52 دقیقه است، دقایق پایانی برنامه امروز صبح روشن. میخوایم یه جنبندی از بحث امروز رو جناب حجت الاسلام دکتر عباسی تقدیم دوستان شنونده بکنن و یه پیامک می شنونده دیگه گفتن در ادامه سوال اون خواهر بزرگوارم، گفتن حالا این خواهر بزرگوارم چیکار بکنن که از دل عروسشون در بیارن.
خوبه این سوال، فکر میکنم که جنبندی ما رو کامل میکنه. ببینید از دیدگاه منابع اسلامی گله گذاری کارآمد میتونه کینه رو کم بکنه. اسمش گله گذاریه ها، ولی کارآمد
کارآمد
یعنی اینکه ما اون چیزهایی که در قلبمون هست، در دلمون هست و ناراحت هستیم به شکل محترمانه و با محبت به طرف مقابل بگیم. برای کسی که احیانا کینه‌ای به دل داره این میتونه تسکین دردش باشه، تسکین این کینه باشه و کینه رو کنترل بکنه. چون امیرالمومنین فرمود من کثر حقد و قل عتابه. جالبه کسی که کینش زیاد هست این آدم حرفم نمیزنه. حدیث داره اینو میفرماید که اگر دیدید کسی دیگه ساکت شد چیزی نگفت توی درگیری ها خیالتون راحت نباشه، ممکنه که رفته تو فاز کینه. حالا ما این حدیث رو معکوسش رو حرکت بکنیم، روی خط معکوس این مفاهیم حرکت بکنیم، راهکار دیگه. یعنی در جایی که احساس میکنیم کینه ای هست اینو تبدیل بکنیم به کلام احترام آمیز و با محبت و بیان بکنیم، فضای این چنینی ایجاد بکنیم که بیان بشه، این میتونه کینه ها رو برطرف بکنه. یه حدیث دیگه باز پاسخ این سوال رو اشاره میکنه که میفرماید بهترین چیزی که قلب ها رو جمع میکنه و باعث انس و الفت میشه، بهترین چیزی که و نفو به زغن کینه رو از بین میبره، از قلب دور میکنه، حسن البشر عند لقائه. یعنی در همین مورد جلسه بعد که همدیگر رو دیدید عروستون رو در آغوش بگیرید، باش قشنگ صحبت بکنید، حسن لقا داشته باشید، خوشرویی داشته باشید، این اون ناراحتی رو میتونه کنترل بکنه. یه حدیث از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام داریم که درباره اثر خوشرویی حضرت میفرماید، اثر احسان، که قلب طوری سرشته شده، آفریده شده که احسان میتونه جلب محبت قلب رو بیاره و باعث محبت آمیز شدن فضا بشه. دومین عامل و تفقد و فی غیبتهم، اگر شما همین عروس خانم رو در زمانی که حضور نداره حالش رو بپرسید و این به گوشش برسه که خب مادر شوهر حال من رو پرسیده، این خیلی میتونه مؤثر باشه. زمانی که آدم ناراحت از کسی، بعد میفهمه که جایی نبوده و طرف مقابلش حالش رو پرسیده، آدم احساس مثبتی پیدا میکنه. و سومی هم همون برمیگرده به خوشرویی، وقتی که همدیگر رو دیدیم توی روی همدیگه بخندیم و صفات مثبت همدیگر رو دربارش صحبت بکنیم. خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه و اون اثر منفی اون برخورد رو میتونه از بین ببره. اما ما امروز صحبت از کنترل مواردی که همراه با درویی هست، همراه با ستم هست، خودپسندی هست، دوتا مثلث رو مطرح کردیم، مثلث درویی، ستمگری، خودپسندی و همچنین مثلث غلبه بر دیگران، ظاهر ساختن دشمنی و فخر فروشی که درباره اینا صحبت کردیم. گفتیم زمینه ساز کینه و دشمنی هست که اگر اینا کنترل بشه، کینه و دشمنی هم انشالله تعالی از بین میره.
انشالله. متشکریم جناب استاد عباسی عزیز. دوستان شنونده، از شما هم سپاسگزارم که امروز هم بزرگوارانه در کنار ما بودید، رفیق و همراه و همگاه ما تو برنامه صبح روشن. از طرح دیدگاهاتون بسیار سپاسگزارم، از این که وقت گذاشتید، به سوال بنده پاسخ دادید و به بحثای ما گوش کردید. فردا هم انشالله با بحث نتیجه گیریمون و ارائه راهکارا خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. روز دوشنبه 19 شهریور ما با ذکر روایتی از پیامبر اکرم برنامه امروز رو به پایان میبریم. فرمودند که از یکدیگر گذشت کنید تا کینه های میان شما از بین برود. تا فرصت دیگه التماس دعا و خداوندیار رو نگهدارتون باشه.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من تویی. حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی. 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 احساس هایی از متفاوت میان ماست. احساس هایی از متفاوت میان ماست. آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی. ویران من تویی. پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز.
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز. در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی.
آغاز من تو بودی و پایان